دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما، ما به دنبال تو میگردیم و تو دنبال ما. ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم. رؤیت این ماه یعنی نامه اعمال ما، خاصه این شبها که ابر و باد و باران با من است، خاصه این شبها که تعریفی ندارد حال ما. کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قدر، کاش حبل حالنایی تر شود احوال ما. این سحرها در زلال ربنا گم می شویم، این سحرها آسمان گم می شود در بال ما. ما به استقبال ماه از خیش تا بیرون زدیم، ماه با پای خودش آمد به استقبال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ای ابرو هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. حلول ماه مبارک رمضان، این ضیافت پرنور انشالله مبارک همتون باشه. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. خوشحالیم که در این لحظات نورانی همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آجای عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید آجای عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست عالی و همه دوستان بزرگوار، همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و حلول ماه مبارک رو، ماه مهمانی خدا رو تبریک عرض بکنم. انشالله که همشون سالم باشن و بتونن از این ماه کمال استفاده رو بکنن.
انشالله و انشالله هرچی خیر و برکت در این لحظات نورانی نصیب دوستان خوب ما بشه. میدونید که روزهای یک شنبه مباحث ما مزینه و منوره به نام و یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. منتاشون اولین روز ماه مبارک رمضان رو داریم تجربه میکنیم. حاجای عالی از فضیلت ماه مبارک خواهند گفت و بعد در ادامه انشالله با ادامه بحث یاد امام عصر ارواح نافدا همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. بحث عدالت را اگه خاطرتون باشه هفته گذشته جای عالی بهش اشاره کرده، امروز به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. با خدمت شما هستیم. میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این ماه واقعش جناب شریعت همجور که همه دوستان بزرگوار میدونن ماه خاصی هستش در رحمت خداوند متعال. یعنی اگر تو ماهای دیگه خدا مشت مشت رحمتش رو میده، تو این ماه خروار خروار میده. اصلا خود کلمه رمضان به معنای لغویش اون ریزش برگ تو پاییزه که با اندک بهانه این برگا میفته. شما نگاه کنید یه نسیم آرومی میاد بعد میریزه، یه پایی به درختی میخوره، دستی به درختی میخوره، برگ میریزه. گاهی موقع اصلا بهانه هم نمیخواد، برگا میریزه. این ریزش بی بهانه همون اتفاقی است که تو ماه مبارک رمضان در اتوبه رحمت خدا اتفاق بخواد بیفته. یعنی پروردگار عالم این ماه رحمتش اینجوری ریزش داره و گناهان هم همینجوری توی این ماه میریزه. از این جهت این ماه واقعا یه ویژگی هایی داره که به هر حال منحصر به فرد هست و قابل استفاده فراوان. از روایات اهل بیت، از معارف اهل بیت برمیاد که حقیقت این ماه چیزی فراتر از یک ظرف زمانی و صرفا یک ماهه. شما نگاه بکنید، ما در یه روایتی از حضرت امیر علیه السلام هم سیدم طاووس تو اقبال نقل کرده. بله. این روایت رو امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تقولوا رمضان، نگید رمضان، یه احترام بگذارید، ماه رمضان یا ماه مبارک، یعنی یه پسوند و پیشوندی، یه چیزی
رمضان مبارک.
بله بله. فانکم لا تدرون ما رمضان، شما نمیدونید چیه. فمن قاله، اگه کسی همجوری بگه رمضان، فلیتصدق فلیصم کفاره لقوله، صدقه بده و کفاره بده، به خاطر اینکه بی حرمتی و به هر حال بی اعتنایی کرده. ولکن قولوا کما قال الله تعالی، همونجوری که خدا تو قرآن فرموده شهر و رمضان. خب ببینید، وقتی که حتی ادب لفظش رو به کار بردن یا آداب خاص و حرمت خاصی داره، نشون میده که واقعا حقیقت این ماه چیزی فراتر از یک ظرف زمانی هست. یعنی اتفاقی تو عالم بالا، تو عالم ملکوت میفته که اون اتفاقی نازلهش همین چیزیست که تو ماه به ما میرسه، که حالا من اشاره خواهم کرد. یعنی حقایق برتری تو عوالم بالاتر تو این ماه و تو این ظرف زمانی رخ میده که به خاطر اون اتفاقاتی که میفته این ماه هم ارزش پیدا میکنه، یه ارزش ویژه پیدا میکنه.
یعنی ماه در واقع ظرف میشود برای اون
اتفاق. تمام که بعضی از مکانها اینجوریه دیگه. بعضی از مکانها، قابل شما نگاه کنید، زمین با اون زمین، این مکان با اون مکان،
فرق نمیکنه. بله.
تو باطن و ملکوت این زمین ها اتفاقاتی ازش که ما نمیدونیم. امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین که برمیگشتن تقریبا ظهر بود، یه جایی بعضی گفتن آقا نماز بخونیم، حضرت فرمود من اینجا نماز نمیخونم، بریم جای دیگری. بعضی ها مثلا که حالا یه مقداری مقدسگیریشون گل کرده بود، حالا به حضرت هم میخواستن درس بدن، گفتن خب آقا چه اشکالی داره اینجا، حضرت فرمود من اینجا نمیخونم. ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم تخت فولادی رو، مرحوم میرزا محمود صادق تخت فولادی، استاد آشق حسن علی نخودکی اصفهانی بود و خود ایشون هم برای چیزهایی داشت. میگفتن تو قبرستان تخت فولاد که الان قبرش هست اونجا، رفته بود در زمان حیات خودش برای اینکه قبری رو تهیه بکنه، به اون شخصی که اونجا بود گفت اینجا رو بکن برای من، این زمین رو بکن. او کند، خودش رفت تو اون قبر خوابید، بعد بلند شد گفت نه اینجا جای من نیست، گفت یه جای دیگر رو بکن. او یه جای دیگر رو کند، رفت توش خوابید، گفت اینجا جای منه.
عجب.
خب ببینید، ما که برامون فرق نمیکنه این زمین با اون،
اینجا با اونجا،
حتماً باطن این زمین ها با هم دیگه فرق داره. حالا من واردش نمیشم، تو بعضی از روایات اشاراتی هم به همین مطلب شده. زمان ها هم همین جوره، اتفاقاتی تو باطن این زمان رخ میده تو عالم بالا، به خصوص شب های قدرش که وضعیت عالم ملکوت دگرگون هست. شوخی نیست که تمام ملائکه الهی میان پایین، یعنی یه جوری عالم ملکوت با عالم ملک و پایین متصل میشه. این ماه ماهی هستش که قرآن درش نازل شده، این حقیقت با عظمت کلام الهی درش نازل شده. بنابراین یه رقیقه و نازله از اون حقایق باعث میشه که این حرمت ها برای این ماه محفوظ بمونه و این ظرف زمانی یه چیز دیگری باشه. مرحوم ملکه تبریزی تو کتاب المراقباتشون و شریعتی ایشون فرمودن که بعضی از اون کسانی که اهل بودن و میفهمیدن، به محض اینکه ماه رمضان امسال تمام میشد، شروع میکردن برای آمادگی ماه رمضان بعد. یعنی از یک سال قبل نشانه میگرفتن،
یعنی از یک سال قبل محیا میشدن
برای ماه مبارک بعدی و به خصوص شب قدرش رو درک کردن. حالا اگر کسی نتونست در اون حد که یک سال خودش رو آماده بکنه
و مراقبه داشته باشه
و حتی نتونست رجب و شعبان رو، که این دو ماه هم به عنوان دو ماه آمادگی گذاشته شده، حداقل از اول ماه مبارک رمضان این مراقبت هایی داشته باشه، حواسشو بیشتر جمع بکنه که به یک مراتبی از اون باطن، از اون حقیقت ماه، از اون اتفاقات نورانی که تو باطن این ماه رخ میده و اصلش هم برای مهمان اصلی خدا تو این ماه یعنی ولی الله هستش. در زمان ما وجود مقدس هست بقیت الله علیه السلام، این اتفاقات برای او رخ میده، ما هم بتونیم یه نازله از اون سفره بهره ببریم که انشالله اگر توفیقی بود و فرصتی پیش اومد در بحث شبهای قدر ما اونجا عرض خواهیم کرد که مهمان اصلی خدا بر این ضیافت اون ولی معصوم الهی هست و ما هم از به هر حال سفره او بهره مند میشیم و ریزه‌خوار او هستیم. در هر حال این ماه رو باید مراقبت خاص درش کرد. امام صادق علیه السلام در یه روایتی، خیلی روایت قابل توجه هست، فرمود که ماه رمضان اول ساله، من روایت چه اول عرض بکنم خدمتون، فرمود که شهر رمضان اول سنه، اول سال هست، فاذا سلم شهر رمضان سلمت السنه. اگر ماه رمضان رو سالم نگه داشتی و تونستی به هر حال حرمتش رو حفظ بکنی،
یعنی خوب شروع کردی، در واقع
خوب شروع کردی،
بله،
سالت خوبه، سالت هم سالمه. سوالی که هست این هستش که شما تو سال قمری محرم اول،
بله،
ساله،
بله،
چرا امام صادق علیه السلام ماه مبارک رمضان رو اول سال دونستن؟ مرحوم سیدم طاووس این رو تو یکی از کتابهاش جواب داده و جواب بسیار ارزنده‌ای هم اونجا داده. ایشون فرموده که اول سال به حسب افراد و اصناف فرق میکنه. مثلا اول سال یه دانش آموز مهره،
مهره،
بله، به عنوان مثال اول سال یه کشاورز اون موقع که محصولش رو درون بکنه، اول سال تاریخی که حوادث درش رخ میده همین محرمه، ولی اول سال بندگی، اول سال یک سالک، اول سال اون کسی که میخواد گامهای بلندی در بندگی برداره، شروعش
با رمضان المبارک،
با رمضان المبارک هستش.
بله.
اینجا میتونه اون استارت هایی رو بزنه که به اندازه یک عمر، نه به اندازه یک ابدیت توشه برداره و بعد از این ماه آدم دیگری باشه. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق نسیم‌های خاص الهی، گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندر این ایام می‌آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد شما را دید و رفت، از این ماه مبارک ها بعضن اومد، نفحه آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید، آماده باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. از این آدم استفاده بکنه. وجود مقدس پیغمبر اکرم تو اون خطبه معروف شعبانیشون که آخرین جمعه ظاهرن شعبان بود، فرمودن یکی از جملاتشون این بود، فرمودن که فسأل الله به نیات صادقه و قلوب طاهره، خدا رو با نیت‌های صادق و راست و قلب‌های پاک بخوانید، با خدا رو راست باشید، تو این ماه از خدا واقعاً بخواید، راستی راستی بخواید. یا آقای بو بجرید میگفت من از حرم امام رضا علیه السلام اومدم بیرون، دیدم یه پیرمردی هم اومد بیرون، گفت خدا، باز هم خدا، باز هم خدا. یه من بهش گفتم که پیرمرد راست میگی؟ گفت نه، انقدر میگم خدا تا یکیش راست در بیاد. اما اگه یکیش راست در بیاد، خدا را آدم راست راستی بخونه، ردخور دیگه نداره. ما تو کل عمرمون انقدر یا کن عبد و یا کن استعین میگیم تا یکیش راست در بیاد.
چه خوب
واقعا همینجور. خدا رحمت کن مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان این نکته خیلی قشنگی دارن. اونجا میفرمایید که یکی از دلایل این که دعاها، دعای بعضی بالا نمیره، مستجاب نمیشه، این هستش که با خدا راست نمیگن، رو راست نیستن. بعد ایشون میگه اونجا یکی از چیزایی که میتونه آدم رو نسبت به خداوند متعال کاری بکنه که رو راست نباشه، گناهانه. گناهان باعث میشه که آدم عملاً با خدا رو راست نباشه. عملاً ممکنه که من زبانی بگم خدای من دوست دارم، بخوام بهت نزدیک بشم،
اینجوری منافاتی ایجاد
میشه. اونی که اهل گناه هست و نمیخواد، سعیم نمیکنه دست برداره، اون تو عمل میگه خدای نه اینجوری نیست. ممکنه من بگم یا صاحب الزمان تشریف بیارید، عجل علی ظهورک، اما گاهی موقع کارایی میکنم که عملا وقتی بی‌انصاف هستن، وقتی ظالم هستن، وقتی دست بر نمی‌دارم از این کارهای خودم، میگم آقا نه، من تحملتو ندارم. ببینید عملم داره،
چون عمل بسیار مهم‌تر
از زبان، عمل مهم. یعنی واقعیت آدمه، زبانی که نیست. خداوند متعال به زبان ها که نگاه نمی‌کنه. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی میگه یکی از چیزایی که باعث آدم رو راست نباشه و اون موقع که میگه یا الله رو راست نباشه، اینی که گناه آدم داشته باشه و نخوادم از این گناهاش فاصله بگیره، نخوادم این گناهاش رو ترک بکنه. پیغمبر بفرمایید که خدا رو با قلبهای با نیتهای راست از خدا بخواد. نیت راست وقتی که آدم عملش هم رو راست باشه و سعی بکنه حداقل که تو عمل رو راست باشه. ما تو ماه رمضان اینا رو باید تمرین بکنیم. بعد پیغمبر فرمود فسأل الله به نیات صادقه و قلوب طاهره، با نیت راست و قلب پاک از خدا بخواید. ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، از خدا بخواید که شما رو توفیق بده که روزه‌شو بتونید بگیرید. همه ما میدونیم اون روزه‌ای که از ما خواستن یه درجه پایینش نخوردن و نیاشامیدن هست. این که آدم واقعا عزا و جوارحش رو سعی بکنه تو این ماه حداقل، البته همیشه، ولی تو این ماه که شیاطین در قل و زنجیر هستن، آدم راحت تر میتونه تسلط بر خودش پیدا بکنه. چشمش هم روزه باشه، گناهی نکنه، حرامی نبینه، زبانش هم روزه باشه، سعیش رو بکنه، گوشش هم روزه باشه، نشنه به هر چیزی رو، هر آهنگی نشنوه، هر حرفی نشنوه،
که فقط تشنگی و گرسنگی
نباشه، فقط نصیب گرسنگی و تشنگی نباشه. به خصوص اذیت نسبت به این اون داشتن، خار بودن به تن و بدن این و اون، این کار ببینید اینا همون چیزه است که باعث میشه روزه آدم روزه واقعی نباشه. پیغمبر اکرم توی محلی داشت میرفت، ایام ماه مبارکی بود، دید که یه فردی وایساده به همراهش داره فحش میده. پیغمبر با تعجب بهش نگاه کرد، اما تو روزه‌ای داری اینجوری این حرفا رو میزنی؟ یه مرتبه اومدن خدمت پیغمبر اکرم گفتن آقا یه خانومی هستش، اهل نماز، اهل روزه هستش، اهل این عبادات هستش، ولی زخم زبان تو کلامش زیاد داره، نیش زیاد داره، به همسایش، به اطرافیانش، به همسرش نیش زیاد داره. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، این خیری درش نیست. کاری بکنیم که رمضان المبارک باشه، برای همه ببرکت باشه. کاری بکنیم حتی بچه های کوچک هم که تو خونه ها هستن و اعضای خانواده حس بکنن که این ماه فرق میکنه با ماهای دیگه. این ماه اصلا همه به هم مهربونن، همه صمیمین، همه مراقبن اذیت نداشته باشه،
ما هم در این مبارک بودن چه سهمی داشته
باشه. مبارک اون وقت باشه، اون وقت ماه رمضان المبارک هم کنارش هست. میگن یه کسی اومده بود تو ایران، ایام محرم اومده بود دید هم شبا، خب به خصوص قبل الان هم همینجوری، ولی گذشته خیلی بیشتر، هم شبها سفره میندازن و اطعام بعد از عزاداری، هم ظهرا به هر حال اطعام هستش، و به هر حال دیده بود خیلی ایام خوبی هست. این دهه محرم گذشت و بعد رفت یه ایام دیگری اومد، اتفاقا تو ماه مبارک بود.
بله.
اومد دید ظهرا هیچ کسی خبری نمیخوره، خبری نی، تازه هم اگه بخواد یه چیزی بخوره بهش میگن آقا نخور، تو جلوش هم میگیرن. شبا هم مسجد مناجات و دعا و سخنرانی و عشق و گریه و اینا. پرسید که اون قبلیه چی بود، این چیه؟ گفتن اون قبلیه محرم الحرام بود، این رمضان المبارکه. گفت نه خیر، اتفاقا اون قبلیه محرم المبارک بود، این رمضان الحرام.
به حسب ظواهری که میده،
حالا ما کاری بکنیم این رمضان المبارک باشه واقعا برای دیگران و اطرافیانمونم، به خصوص موقع روزه آدم باید با حالیش نیستش، عصبانی میشه، به هر حال یه مقدار جوش میاره. خدا رحمت کنه شیخ مطهری رو، چون دیگه کتابش میگفت یکی از آشنایان گفت اداری بود.
بله.
این اول ماه مبارک رمضان رفت اداره، دید که یه همکار جدیدی کنار میزش میزی گذاشتن و همکار جدیدی استخدام شد و تبریک بهش گفت و سلام علیک با هم کردن. همین که نشست، اون همکار جدید گفت راستی آقا روز اول رفاقتمونه، من راست حسینی یه چیزی بهت بگم، من عصبی مزاجم، به خصوص تو ماه رمضان دست خودم نیست، یه وقت یه مرتبه دیدی فوشو کشیدم به جونت، یه مقدار مراعات منو بکن. این بنده خدا میگه من دیدم همین روز اول این گربه رو داره دمه هجله میکشه و اینجوری داره برای ما خط نشون میکشه، بخواییم کوتاه بیاییم سرمون کلا میره. من خیلی عادی خودم رو نشون دادم، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، چقدر خوبه این رفاقت های راست حسینی. اتفاقا منم همین جورم، منم عصبی مزاجم، منتها تو فوش میدی. فوش که چیزی نیست، باد هواست، من این قندون رو رها میکنم تو سر. گفت یه مرتبه او چه دید ما خیلی سنبمون پرزور داره. گفت او پس باید مراقب هم باشیم. گفتم بله، باید حواسمون جمع کنیم. ما هر میزون گفتم آدم عصبانی ممکنه بشه، روزه میگیرتش با قول خودمون، حواسا جمع باشه. اگر کسانی هستن حتی عذر دارن نمیتونن روزه بگیرن، این روزه واقعی رو، این روزه‌ای که عزا و جواره روزه باشه، اینو که میتونن، این کار رو که میتونن، چشمشون روزه باشه، گوششون روزه باشه، این کار رو که میتونن. حالا درست دهانشون به خاطر اینکه مریضن، به خاطر اینکه ضرر داره براشون، باید بخورن مثلا فرض کنید، اما در این حال اعضا و جوارح دیگه‌شون که میتونه روزه باشه،
یعنی به نوعی این گونه حرمت این ماه رو نگه داره، برکاتش بهره
کاملا. و پیغمبر فرمود علاوه بر اینکه روزه این ماه رو از خدا بخوایم که به ما توفیق بده، و تلاوت کتابه، یکی از مهمترین اعمال که همونجوری که هممون میدونیم بحث تلاوت قرآن هست، که اصلا ماه مبارک رمضان رو شما تو قرآن ببینید، خدا وقتی معرفی میخواد بکنه با روزه معرفی نمیکنه. خدا میفهمه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، با نزول قرآن معرفی میکنه. بنابراین این بحث قرآن رو جدی آدم بگیره به هر شکلی، دیدن قرآن، به هر حال شنیدن قرآن، خواندن قرآن، تدبر در قرآن، تفسیر قرآن رو خوندن، اونایی که احیانا حالا سوادشو ندارن به هر گونه میتونن بشنون
اون سباق قرآن
به هر طریق. و اینم باز کاری نداره، حتی کسانی که عذر دارن، حتی بعضی از مثلا فرض کنید خانم هایی که عذر دارن، اون روزهایی که نمیتونن روزه بگیرن، فکر میکنن دیگه مثلا این اعمال هم نباید انجام بدن، نمیتونن انجام بدن. اصلا اینجوری نیست، قرآن رو میتونن، غیر از اون 4 سوره ای که سجده واجب داره، از قرآن استفاده کنن، ثواب خودش رو داره. و به هر حال این ماه رو تبدیل بکنن به یک ماهی، یعنی هممون تبدیل بکنیم به یک ماهی که توشه عرض کردم نه فقط کل عمرمون، ابدیتمون رو برداریم، و واقعا تمام اسباب تو این ماه مهیاست. شوخی نیست، شیاطین در غل و زنجیر هستن. بله ممکنه یه نفس اماره باشه بره غل و زنجیر اونا رو باز بکنه، اما در این حال معمول مؤمنین نمیخوان، دوست دارن واقعا بندگی بکنن، این ماه رو سعیشون رو بکنن، و اصلا روز اول مراقب خاص خودشون رو ایشالله داشته باشن، ایشالله که همه بهرمند بشن.
انشالله. خیلی نکات خوبی بود حضور عالی در آغاز فصل بندگی، این توصیه هایی که باید تا انشالله از این فرصت نابی که در اختیار همه ما قرار گرفته بهرمند بشیم. انشالله هرچه خیر و برکت در این ایام نصیب همه دوستان خوب ما بشه. خیلی خوب، حالا انشالله برمیگردیم در بخش بعدی در مورد موضوعی که هفته های متوالی داریم در موردش صحبت میکنیم، و اون بحث مختصات و ویژگی های حضرت ولیعصر، و اون هم یکی از ویژگی ها بحث عدالت بود. به شاخه و جزئیات بیشتری انشالله حاجای عالی اشاره خواهند کرد و یک ترسیمی خواهند داشت از عدالت در جامعه مهدوی و در عصر ظهور، که دعوت میکنم بیننده بخش بعدی گفتگومون هم باشید. به قرار روزانه هم میرسیم، قرآن روی تاخچه انتظار یکی مثل من و شما رو میکشه که انشاءالله برید برش دارید، بازش بکنید، ببوسید، بعد وضوء قبل تلاوت بگید که بهار است و هنگام گل چیدن من. در بهار قرآن مشرف میشیم. به محضر قرآن کریم صفحه 127 آیات 114 تا 120 سوره مبارکه مائده، آیات پایانی این سوره مبارکه است، برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم میگم خیلی ها ماه رمضان گذشته بودن در جمع ما ولی امسال نیستن و دستشون از دنیا کوتاهه. در بهار قرآن در این روزهایی که کار خیر بسیار رونق داره و بسیار ثواب داره چقدر خوبه که گهگاهی هم یاد اونا بکنیم که چشم انتظار خیرات ما هستن از این دنیا. خیلی ممنون متشکر از توجهتون. برنامه سمت خدا رو می‌بینید تا جای عالی اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و ان شاءالله در ادامه خدمت شما باشیم. بفرمایید جای عالی.
خوش بفرمایید. آیه 114 سوره مبارکه مائده که اصلا مائده بودن نام این سوره از همین جاست.
بله.
چون اصحاب حضرت عیسی علیه السلام و حواریون از حضرت عیسی درخواست کردند که خداوند متعال برای ما یک مائده آسمانی، یک طعام و غذا و سفره آسمانی پهن بکنه که یقینمون بیشتر بشه، با به هر حال رزق خدا رو به طور مستقیم ببینیم که برای ما نازل شده. اینو از حضرت عیسی علیه السلام خواستن. حضرت عیسی هم این رو درخواست کرد از خداوند متعال که قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما، خدایا یه مائده آسمانی بفرست که تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، که این برای اولین و آخرین ما به عنوان یک عیدی باشه، به عنوان یک چیزی باشه که برگشت به تو باشه، و آیت هم منک نشانه از تو باشه، مثل یه معجزه مانندی، و برزغنا و انت خیر الرازقین، و تو روزی به ما بده که بهترین روزی دهندگان هستی. بعد خدا تو آیه بعدی میفرمایید که قال الله انی منزلها علیکم، من نازل میکنم این مائده آسمانی رو بر شما نازل میکنم، منتها فمن یکفر بعد و منکم، اگه بعد از این کسی دیگه کافر بشه، بعد از این که این نشانه رو دید، فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، آنچنان عذابش بکنم که دیگه احدی از عالمیان رو اینچنان عذاب نکرد.
این در واقع یک نوع اتمام حجت.
احسن. چون کسی که دیگه براش به شهود رسیده، دست الهی رو دیگه مستقیم دیده، دیگه طبیعتاً ازش توقع دیگری میره. این همون مطلبی هستش که آدم باید توجه داشته باشه. درس یکی از درس‌های این آیه اینه که اون کسی رو که بهش عنایت‌هایی میکنن، چیزهایی رو میبینه، مسئولیتش بیشتر میشه. ببینید اگر ندیده بود، اگر مشاهده نکرده بود، اگر نفهمیده بود یه مطلبی رو، توقع ازش کمتر بود. اما هر که بارش بیش، برفش بیشتر. هر کسی که به هر حال سطح دینی، سطح معرفتیش بالاتر بیاد، خدا بیشتر ازش توقع داره. این که تو روایات ما هست که از سنش از 40 سال بگذره، خدا بیشتر ازش توقع داره.
دیگه عذری پذیرفته نیست،
چون دیگه به هر حال تجربه‌ای کرده. در روایات ما هست از عالم 70 گناه از مردم معمولی بخشیده میشه، یه گناه از عالم بخشیده نمیشه. به خاطر همین به هر حال هر کسی که سطحش میاد بالاتر، چه از جهت سنی، چه از جهت معرفتی، چه از جهت به هر حال دانستن مسائل دینی، توقعی هم که ازش خدا داره بیشتر هست. واسه همین هم هستش که شما میبینید انبیا اگر کوچکترین کاری که گناه هم محسوب برای ماها نمیشه، یه ترک اولایی هم میکردن، خدا چجوری باهاشون برخورد میکرده. حضرت یونس رو یه ترک اولا کرد، خدا وقتی او رو تو شکم نهنگ قرارش داد، فرمود که اگر یونس در شکم نهنگ لولا انه کان من المسبحین، اگه تسبیح ما و ذکر ما رو نمیگفت، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیامت اونجا زندانیش میکردن برای ترک اولا. بنابراین از این جهت هر کسی خودشو نگاه بکنه، اگر یه کلاس میره بالاتر، در این حال که یه چیزی بیشتر گیرش میاد، اما مسئولیت چند بیشتر
بیشتر میشه، چون داشته هاش بیشتر. بسیار خوب. خیلی ممنون. هفته گذشته به یکی از مختصات حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در جلسات قبل‌تر اشاره کردن تا جای عالی با اون هم ویژگی عدالت حضرت بود و عدل حضرت که همه جا رو پر میکنه. عدالت در شاخه های مختلف، عدالت فردی رو هم شما بهش اشاره کردید و گفتید که چقدر اهمیت داره، و بعد شاخه های عدالت اجتماعی. امروز فکر میکنم بحث عدالت تمام خواهد شد. با خدمت شما هستیم در این دقایق پایانی. فرمایشات شما رو میشنویم.
همونجور که شما اشاره کردید، ببینید این تعبیر پر کردن یه تعبیری است که هرچی شما روش دقت بکنید، سنگینی کار حضرت رو بیشتر میبینید،
عمق و وسعتش رو.
واقعا شما نگاه بکنید این بحث، اینکه یملا الله مملو از عدالت میشه. شما نگاه کنید ما توی خونمون گاهی موقع 3-4 نفر بیشتر نیستن، اینجا مملو از عدالت نمیتونیم بکنیم. پیغمبر اکرم نشسته بود، یک کسی هم خدمت آقا اومده بود خدمت پیغمبر، بچه هاش هم تو بغلش بود، یکی از بچه هاشو بوسید. پیغمبر فرمود چرا اون یکی رو نبوسیدی؟ عدالت نکردی، نورزیدی اینجا. ببینید گاهی موقع آدم این شکلی هست. و حالا وجود مقدس ولی از علیه السلام تو دنیایی که ظلم فراگیر شده بود، ورق رو میخواد برگردونه و پر از عدالت بکنه. عرض کردیم این عدالت فقط عدالت در بیرون زندگی ما نیست، بلکه در درون ما هم این عدالت رو حضرت برقرار میکنن. یعنی انسانها رو از جهت فردی به یک اعتدال میرسونن، نه به زور، بلکه بستر تربیت رو فراهم میکنن، عقلشون رو روشن میدن. بله. و از این جهت فکرشون از کجی در میاد صاف میشه، اخلاقشون راست میشه، رفتارشون صاف میشه. و در بیرون هم همینجور. ابعاد عدالت بیرونی و اجتماعی حضرت، ما 4 بعدش رو فقط اشاره میکنیم. یه بعدش رو اشاره کردیم که از هر کدوم یه روایتی رو فقط من میخونم. بعد عدالت فرهنگی، یعنی حضرت امکانات آموزشی و ارتقاء سطح فرهنگ و علمی، اونم اون علمی که پیش اهل بیت علمه، علم حقیقی که حقایق هستی رو بفهمن،
علم نافع.
گاهی موقع ها بعضی ها انقدر قال و قیل تو ذهنشون هست، اما هیچ حقیقتی رو نفهمیدن، هنوز با خدا آشنا نیستن، یعنی با اصلی ترین حقیقت این عالم آشنا نیستن. من ببینید اگر دکترا بگیرم، اگر فوق دکترا بگیرم، اگر فوق تخصص بگیرم، اما با خدا آشنا نباشم، این علمه؟ یعنی این نوره؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفهمد رب جهل انفع من علم، چه بسا جهالت هایی که نفعش از یه سری این علوم ظاهری بیشتره. علم حقیقتاً اون علمی است که در جان یک شخص نوری ایجاد میکنه با حقایق هستی و واقعیت‌های هستی آشنا بشه، عمیق‌تر از قبل. رفع جهالت شدنش اینه دیگه، تاریکی برداشته بشه. خب من که نورالانوار عالم رو نمیبینم، یعنی خدا رو، عالم نیستم. پس اون علمی که اهل بیت گسترش میدن، علمی است که حقایق هستی و در رأسشون وجود مقدس خداوند متعال رو به هر حال در جانها مینشونه. این کاری است که حضرت میکنن و عرض کردیم روایتش رو به گونه گسترش علمی و فرهنگی خواهد بود که حتی در روایت هستش که حتی ان المرأة فی بیتها لتقضی به کتاب الله و سنت رسوله، حکم میکنه با کتاب و سنت در خانه خودش، یعنی این رشد رو پیدا میکنه. یک بعد دیگر به هر حال عدالت حضرت که معمولا هم این تو اذهان بیشتر میاد، بحث عدالت اقتصادی و این که سطح معیشت مردم و رفاه رو به صورت نسبی توی زندگی معقول حضرت آنچنان میکنه که دیگه طبقات تو جامعه نباشه، دیگه یکی آنچنان سیر نباشه که از سیری مثلا میخواد آروغ بزنه عوض میخوام، و یکی از گرسنگی پوستش به استخونش رسیده باشه، کما که میبینید تو جهان ما نگاه بکنید، الان دارن نگاه میکنه تو وضعیت این کشورها که استخونها بیرون زده. آدم واقعا تعجب بکنید، من دوگان خودم اگه انسان نیستن، اینا انسان هن. بعضی ها حمایت از حیوانات رو انداختن اما توجه نمیکنن که این انسان های کنار خودشون اینجوری دارن زندگی میکنن. خب در زمان حضرت دیگه همچه اتفاقی نخواهد بود. حضرت امکانات درآمدی و منابع ثروت رو برای همه قرار میده که یه سری چپاولگری که از باندهای قدرت و ثروت استفاده کردن، از به هر حال به عنوان امتیازات و رانت ها استفاده کردن، این ویژه خاری ها دیگه نخواهد بود.
این رو دستشون در واقع کوتاه میشه،
هر کسی طبق زحمت خودش. عدالت اینه دیگه، به اندازه زحمت خودش بتونه به اون نتیجه زحمت خودش برسه، حقشو کسی دیگه نخوره. این کار رو حضرت خواهد کرد. و از این مهمتر که رفاه بیرونی درست میکنه حضرت در حد معقول یک زندگی، طوری که دیگه محتاجی پیدا نشه، که این در روایات متعدد ما داریم که هیچ کسی دیگه محتاج به زکات و خمس نیست، ولی از این بالاتر حضرت یک ثروتی در درون انسان‌ها درست می‌کنه که اخلاق مادی و دنیا طلبانه، اخلاقی که مال جوامع سرمایه سالار هست، سرمایه محور، سرمایه داره، یعنی حرص، یعنی طمع، یعنی زیاده خواهی، یعنی به هیچ حدی قانع نشدن، یعنی تکاثر، این اخلاق رو حضرت عوض میکنه و به تعبیر پیغمبر و یجعل الله القنا فی قلوب هذه الامه، مهدی ما ثروت رو در قلب ها قرار میده، در درونش ثروتمنده. تو روایت هستش که وقتی که حضرت میفرماید اگر کسی نیاز داره بیاد برداره، هیچ کسی نمیاد، این من فقط ترجمه روایت دارم میخونم از پیغمبره، جز یک نفر میاد و حضرت میفرماید که خب به مقدار نیاز برد، او بر میداره، بعد یه مقدار که میره پیش خودش میگه بس که من حریص‌تر از همه بودم، بر میگرده میگه این بیش از نیاز من هستش. یعنی ببینید حرص نمیزنه به صرف این که حالا مثلا فرض کنید یه چیزی میدن ولو نیازم نداشته باشه بخواد وایسه بگیره، این اتفاق دیگه نیست و این خیلی کار مهمه.
در واقع حضرت امیر علیه السلام فرمودن که قناعت ثروتی است بی پایان، همه صاحب اون سرمایه میشن.
ببینید به خاطر اینکه دیدشون و ارزش هاشون عوض شده، دید مسابقه دادن تو دنیا از هم دیگه نیست که مسابقه تو دنیا از هم بدیم از سرکول هم بریم بالا، مسابقه تو جاهای دیگه است.
این دوا یک نوع
مناعت طب، قناعت تو زندگی دنیایی و سبک بودن در این حال که زندگیشونو میکنن، اون رفاه نسبی
رفاهو دارن،
رفاه نسبی قطعا هست، این بدون تردید، نه به اندازه ای که دوچار تجمل و تشریفات و وابستگی های دنیا بشن، بلکه به اندازه ای که گذران زندگیشون راحت بگذره تا اینکه به فکر دغدغه های اصلیشون باشن، یعنی به فکر چیزای بزرگتر باشن. وقت از این جهت هستش که خب طبیعتا این صفا و یک رنگی و صمیمیت و عدم حرص و قناعت باعث میشه که یه رشد معنوی سرشاری توش اتفاق بیفته. امام واقع علیه السلام فرمود در زمان مهدی ما جاءت المزامله، آنچنان صمیمیت و یک رنگی برقرار میشه که اگر یک مؤمن عرض کردم اینا یه مقدار شاید هضمش سنگین باشه، به خصوص دیگه حالا تو بعضی از زمانهایی که الان داریم توش زندگی میکنیم. امام واقع فرمودن که آنچنان یک رنگی و صفا حاکم میشه که اگر کسی نیازی داشته باشه دست تو جیب برادر مؤمنش میکنه، تو دخل او، یعنی انقدر خودشونو یکی میبینن، به اندازه نیازش برمیداره، نه بیشتر که سوء استفاده بکنه، و او هم هیچ سوء ظنی به این پیدا نمیکنه. یعنی همه برادر بودن که در روایات ما هست، شما برادر هستید، این برادر بودن به طور واقعی پیاده میشه. الان ممکن حتی دو تا برادرم به هم رحم نکنن،
بله
دو تا برادر، ولی اون موقع مؤمنین طعم برادر بودن رو میچشن، طعم این که بگذرن برای هم دیگه. مسابقه در مواسات و ایثاره، نه استیثار و کندن. ببینید من بخوام اینو عرض بکنم، این نظام ارزشی عوض شده. در یه روایتی هست خیلی قشنگی، روایت اصول کافی هستش، که سید اعمال و آقای اعمال سه چیز هستش. حالا من بعد از این روایت رو به حال بخونم. سید الاعمال ثلاثتون، انصاف و ناس من نفسه، این که آدم با انصاف باشه، انصاف بده، اون چی که برای خودش بخواد برای دیگران هم بخواد. ببینید این انصاف اون موقع به طور کامل تو مردم اجرا میشه. دوم و مواسات الاخف المان، برادر نسبت به برادر مواسات داشته باشه.
اینجا در اون اصل محقق میشه،
این اصل الان تحققش رو ما نمیبینیم، ولی تو اون اصل به طور کامل محقق میشه. و سوم ذکر الله علی کل حال، ذکر خدا تو هر حالتی. آیه شریفی نقل هست، معروفه که یه عالم بزرگواری، حالا من اسمش رو چون میگم اگر تردید دارم نقل نمی کنم، تو نجف ایشون مدت ها برای اینکه خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام برسه این در اون در میزن، 40 شب چهارشنبه مسجد سهله ریاضت کشیدن، روزه گرفتن، شب زنده داری کردن، نصیبش نشد، پناه برد به بعضی از علوم غریبه، جفر و رمل و اصطلاب و از اینجور علوم بتونه مثلا جای حضرت رو پیدا کنه، نتونست حضرت رو ببینه. اما در اثر این ریاضت ها و شب زنده داری ها یه صفایی پیدا کرده بود، گاهی موقع تو خواب یا بیداری یه چیزایی میدید، بهش گفتم برو فلان شهر. از نجف رفت چند روز یه شهر دیگری، اونجا هم همون مراقبت ها و ریاضت ها رو داشت. توی حالتی بهش گفتن اگر میخواید ببینی حضرت رو، همین الان تو بازار فلان مغازه قفل سازی هستش، برو اونجا. این به سرعت این عالم رفت چند تا قفل سازی رو رد کرد طبق آدرس، یه جا رو پیدا کرد، دید حضرت نشستن، چهره ملکوتی با اون پیرمرد قفل ساز خیلی صمیمی و خودمونی دارن صحبت میکنن. وارد شد، سلامی عرض کرد، حضرت جواب سلامی شد، اشاره کرد که بیست سکوت کن بیست. یه چند لحظه گذشت، یه پیرزنی وارد شد، سلام به هر سه نفر کرد، خب نمیشناخت.
بله.
یه قفلی رو در آورد داد به قفل ساز، گفتش که آقا اگه میشه سه ریال این رو، من به زبان امروزی میگم این قضیه رو، سه ریال این قفل رو از من بخر، من نیاز به پولش دارم. اون نگاه کرد به این قفل، گفت مادرم این قفل سالمه، چیزی کم نداره، یه کلید کم داره که من براش میستم، این قفل 8 ریال میارزه. اون خیال کرد داره مسخرهش میکنه، گفت تو سه ریال از من بخر، من کارم را میکنم،
بقیش مال خدا.
اون قفل ساز گفت مادرم تو مسلمونی، منم ادعای مسلمونی میکنم، این قفل سالمه، 8 ریال میارزه، من تو من چون کاسبم میخوام سودی بکنم، 7 ریال ازت میخرم، 1 ریال خودم سود بکنم، حاضری؟ او گفت خدا به جزای خیر بده، خرید و پولش رو داد. پیرزن دعا کنان از مغازه رفت بیرون. تا رفت بیرون حضرت رو کرد به اون عالم، گفت احتیاج به این ریاضت ها و این در اون در زدن و علوم غریب و این حرفا نیست، شما مثل این آقا باشید، ما خودمون میاییم، ما که جای دوری نیستیم، احتیاج این حجاب برداشته بشه که ببینی تو، ولی من پیشتم، این حجابه باید برداشته بشه. بعد حضرت فرمود که تو کل این بازار من مغازه این فرد رو انتخاب کردم. یه کارش رو دیدین، انصافش رو، این که تو مغازه های دیگه این پیرزن رفته بود، چون دیدن نیاز داره به این پول، تو سر مالش زدن، سریال هم ازش نمیخرید، اما این خدا رو در نظر گرفت و با انصاف برخورد کرد. ببینید آیه شریعتی، من اگر میخوام اخلاقم امام زمانی باشه، باید با عدالت باشم، باید با انصاف باشم، باید ظلم رو بذارم کنار تا جایی که میتونم، تا نزدیک بشم به او، تحمل او رو داشته باشم. ولی همجور که الان از علامه طباطبایی نقل کردیم، اگر عمل من بی‌انصافی باشه با عملم میگم آقا نیا، اگر عمل من ظلم باشه با عملم میگم آقا نیا، من هنوز تحمل تو
ندارم.
بنابراین این هم بعد دوم عدالت. بعد سوم که من خلاصه عرض میکنم،
4-5 دقیقه وقت داریم،
عدالت سیاسیه. عدالت سیاسی یعنی حضرت منصبها رو عادلانه تقسیم میکنه، یعنی قدرت در حکومت عادلانه تقسیم میشه. نور چشمی و رابطه بازی و به این دادن و به اون دادن، ولو بی‌لیاقت دیگه خبری نیست. این که گاهی موقعی کسی مدیر جایی میشه با ناشایستگی هرچه تمامتر، فقط به خاطر که آشنای فلانی هست، این دیگه در زمان حضرت خبری نیست. اونجا همه میدونن این روایت امیرالمومنین رو که اگر کسی شایسته یک پستی نباشه اون پست رو بگیره، این عین روایت من دارم میخونم، ولی میدونه کسی بهتر از او هم هست، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، خیانت به خدا و رسول و مؤمنین کرده. تو این کشور اگر هر کسی مدیره، اگر میدونه بهتر از او کسی هست که میتونه کار بکنه، بیت المال رو حیف و میل نکنه، برای مردم بهتر کار بکنه، خیانت به خدا و رسول و مؤمنین کرده، اگر اونجا بیست رو اون پست بیست، در زمان حضرت این عدالت برقرار میشه که افراد ناشایستی که سر کار نیستن. حتی حضرت شایستگی رو تو اون یاران اولیه‌اش، اون 313 نفر،
بله،
آنچنان رعایت کرده تو اونجا عدالت رو که از یه نژاد خاصی نیستن، شایسته سالاریه به معنای واقعیش، از هر همه نژادها، از همه قومیت‌ها، حتی بحث جنسیت فقط از مردها نیست، زن‌های شایسته تا 50 نفر تو اون 313 نفر گفته شده. منهم خمسون امرأتن، 50 زن جز اون 313 نفر هستش. حتی نه فقط از زندگان، از مردگان بعضیا برمیگردن. از اون ببینید شایسته
ترین ها و شایسته ترین های تاریخ.
عدالت همینه دیگه، هر کی شایسته است بیاد.
بله،
این اون عدالت سیاسی حضرته. و آخرین بعد عدالت، عدالت قضایی و حقوقی، محکمه ها و قضاوت ها. ببینید توی حکومت های شریعتی آخرین پناهگاه مردم دادگاهه، دادگستریه،
چه حقشونو بتونن
آخرین
بگیرن.
پناهگاه، بله، هست که حقشونو بگیرن.
بله،
خدا نکنه اگر یه جایی یه محکمه یه دادگاهی اونجا خودش ظلم باشه. اونجا این که ما تو روایاتمون تأکید بسیار شده که قاضی لبه جهنمه، اگه خدای نکرده یه حکمش خلاف باشه، این لبه جهنم هستش که سقوط میکنه. در این حال که اگر با تقوا باشه، اگر امین باشه، اگر حکم درستی باشه بده، درجات فوق العاده ای از بهشت و خدا بهش میده، چون کار سختیه، ولی از اون طرف هم سخت برش میگیرن. در زمان وجود مقدس ولی عهد یه تفاوت جوهری داره قضاوت زمان حضرت با زمانهای دیگه، که توش هیچ اشتباهی نیست،
هیچ اشتباهی نیست.
چرا؟ اون این هستش که حکم به حکم داوود، یعنی حضرت ولی عهد علیه السلام حکمی که بکنن و قضاوتی که میکنن با بیان و شهود و اینا نیست که بتونن ساخت و پاخت بکنن، بر طبق واقع. ممکنه شما بگید که خب خود تو کل جهان که حضرت همه جا قاضی نیست، قضات دیگری هست.
بله،
اون قضات دیگه با حضرت مرتبطن.
آها، مرتبطن.
ممکنه شما بگید مگه دعوا رخ میده اون موقع؟ مگه اصلا تجاوز به حق هم دیگه؟ مگه نگفتید عدالت همه جا هست؟ جواب شما جلسه قبل تون بحث شهادت حضرت دادیم.
بله،
درسته که تربیت مردم جوری خواهد شد که خطاها و به هر حال حق خوری ها
بسیار خالصی ها هست دیگه،
ولی بالاخره بازم گاهی موقع ممکنه باشه. بله، از این جهت اون تک و توک محاکمه ها و قضاوت هایی که رخ میده توش خطای دیگه نیست. از این جهت هستش که حضرت سیرشون تو این جهت، سیره جدشون پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، سیره عادلانه.
بسیار ممنون، متشکرم حاج عالی، خیلی ممنون از توجهتون. فرصتمون تموم شده، بهترین ها رو در این ماه پرخیر و برکت برای همه شما آرزو میکنم. به اتفاق حاج عالی از خدمتتون مرخص میشیم، فردا انشالله اگر توفیق بود به حضور حاج فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. متشکرم از شما حاج عالی، سپاسگزارم.
در دعای ندبه وقتی که شروع می‌کنید صفات اون بزرگوار را بیان کردن و شمردن بعد از نسبت او به پدران بزرگوارش و خاندان مطهرش، اولین جمله‌ای که در دعای ندبه ذکر می‌کنید این است که عین المعد لقطع دابر ظلمه، عین المنتظر لاقامه الامت والعوج، عین المرتجى لازاله الجور والعدوان. یعنی دل بشریت میتپد تا اون نجات بخش بیاید، ستم را ریشه کن کند، بنای ظلم را که در تاریخ بشر از زمانهای گذشته همواره وجود داشته است، امروز هم با شدت وجود دارد، این بنا را ویران کند.